الله الرحمن الرحیم. بحثمون در محسوسات مشترکه و حواس مشترکه بود. محسوسات مشترکه رو توضیح دادیم و بیان کردیم که عبارتند از محسوساتی که با بیش از یک حواس حس میشن، یعنی با حداقل دو حواس یا با هر پنج حواس. و حواس مشترکه گفتیم که همین حواس خمسه هستند. این خواص خمسه در صورتی که محسوسات اولیه خودشون رو درک کنند، حواس مفرده نامیده میشن. ولی در صورتی که محسوسات اولیه رو درک نکنند، محسوسات بالواسطه رو درک کنند، یعنی این محسوسات مشترکه رو حس کنند، به این مناسبت حواس مشترکه نامیده میشن. پس حواس مشترکه همین حواس خمسه هستند در حالی که محسوسات مشترکه رو حس بکنند. این حواس خمسه رو یکی یکی ذکر کردیم، چهار تاش ذکر شد، پنجمی که عبارت از سمع الان ذکر میشه. درباره محسوسات مشترک سمع پنج محسوس رو ذکر میکنند و درباره این پنج محسوس بحث میکنند. یکی ازمه، یکی عدد، یکی حرکت، یکی سکون و یکی شکل. آیا این پنجتا رو سامعه میتونه حس بکنه یا نه؟ درباره ازم میفرماین که سامعه ازم رو نمیتونه حس بکنه، یعنی بزرگی جسم رو سامعه نمیتونه حس بکنه. بله، نفس او رو راهنمایی میکنه، اما یک نوع راهنمایی که دائمی نیست، یعنی تخلف ناپذیر نیست، بلکه احتمال تخلفش هست. اینطور نیست که اونچه که نفس به سمع میده یک قاعده کلی باشه که قابل تخلف نباشه. نفس به سمع میگه که اگر صدایی بزرگ بود، بدون که صاحب اون صدا هم بزرگه. صدای بزرگ از شیء بزرگ برمیخیزه و صدای کوچک از شیء کوچک. این رو نفس به سامعه راهنمایی میکنه، اما این یه قاعده کلی نیست. گاهی عکسش هم اتفاق میفته، صدای خفیف از شیء بزرگ به وجود میاد و صدای شدید از شیء کوچک. پس در واقع باید گفتش که سامعه اعظم رو حس نمیکنه، ولی نفس او را راهنمایی میکنه به یک قاعده ای که اون قاعده کلیت نداره بلکه تخلف پذیر هست. اما عدد رو سامعه درک میکنه، تقریبا احتیاج به کمک نفس هم نداره. وقتی دو صدای مختلف بشنوه عدد رو، یعنی دو رو درک میکنه. سه صدای مختلف بشنوه عدد یعنی سه رو درک میکنه و هاکذا. پس عدد قابل درک سامعه هست. و اما سمع فإن الإذم لا يدركه، بزرگی را سامعه درک نمی کنه. ولکن السمع قد تدله النفس علیه، قد تدله النفس علیه، لکن سامعه را راهنمایی می کند نفس، علیه یعنی بر این إذم، اما نه دلالت تخلف ناپذیر و کلی، بلکه دلالت غیر مستمرت علت دوام، دلالتی که استمرار و دوام نداره بلکه گاهی هم تخلف پیدا میکنه. قاعده ایست که کلی نیست بلکه قالبی است. و ذالک، این که این راهنمایی دوام نداره، از این جهت است که اصوات عظیمه را، یعنی صداهای بلند را، قد ینسبها این سمع الى اجسام عظیمه، در حالی که کثیرا ما تکونو تام است، یعنی تتحقق اون اصوات عظیمه از اشیاء صغیره. و بالعکس، یعنی تمام این جمله رو برعکس کنیم. حالا من جمله رو برعکس میکنم، ان الاصوات العظیمه گفتیم، حالا بگیم ان الاصوات الخفیفه. قد ینسبها اون سمع الى اجسام عظیمه گفتیم، حالا بگیم الى اجسام صغیره. گاهی اصوات خفیف رو سامعه نسبت میده به اجسام صغیر، در حالی که کثیرا ما تکون اون اصوات خفیفه تکون من اشیاء کبیره یا عظیمه. که اینم عکس میشه. پس گاهی اصوات عظیم رو به اجسام عظیم نسبت میده و اصوات خفیف رو به اجسام صغیر، در حالی که عکس هم اتفاق میفته. پس قاعده قاعده کلی نیست، در اینی که کلیت نداره باز هم نفس سامعه رو راهنمایی کرده، سامعه خودش مستقیما اعظم رو درک نمی کنه. ولیکن قدیود رکل عدد، سامعه عدد رو میتونه درک بکنه که توضیح داده شد. این دوتا از محسوسات مشترکه رو ذکر کردیم که یکیش رو سامعه ذکر نمی کرد، حس نمی کرد، انتا با کمک نفس حس می کرد، یکی دیگه شو مستقیم حس می کرد. سوم و چهارم حرکت و سکونه. حرکت و سکون رو سامعه حس میکنه، اما از راه ثبات و اضمحلالی که برای صوت ممتد اتفاق میفته. صوت بر دو قسمه، صوت منقطع داریم، صوت ممتد داریم. مثلا یک صدای اتفاق میفته، یک تقی میاد، صدای تق میاد، این صدای تق ممتد نیست، نمیشه گفتش که این صدا از یک جسم ساکن برخواسته، نمیشه گفت از یک جسم متحرک، چون این صدا انقدر کم بوده که مشخص نمیکنه سکون یا حرکت صاحب صدا رو. اما یه وقت صدا ممتده، مدتی طول میکشه، این صدای ممتد رو ما، این صدا اگر ممتد باشه، میتونیم از راه ثباتش یا از اضمحلالش حرکت و سکون اون صاحب صدا رو متوجه بشیم. البته صدا همیشه بر اثر حرکت به وجود میاد، یعنی همونطور که قبلا در فصل سمع گفتیم، در مقاله گذشته گفتیم که صدا از قرع یا قلع عنیف و شدید به وجود میاد و در قارع و مقروع یا قالع و مقلوع شرط کردیم که هر دو متحرک باشن یا لااقل یکیش متحرک باشه. پس همیشه صدا توأم با حرکت هست، ولی در اینجا منظورمون حرکت خود صدا نیست، منظورمون حرکت اون چیزی که تولید صدا میکنه نیست، منظورمون اینه که اون شیئی که صدا از او حاصل شده گاهی در حال حرکت، در این صورت صوت داره حرکت میکنه، چون اون جسمی که مولد صوته داره حرکت میکنه. گاهی اون چیزی که مولد صوته ساکنه، در این صورت صوت رو میگیم ساکن. پس منظورمون اونی که سازنده صوته نیست، اونی که سازنده صوته قهرن حرکت میکنه تا بسازه صوت رو. منظورمون اینه که این مولد صوت که حالا صوتش حالا به هر ترتیب وجود آمد، با قرع به وجود آمد یا با قلع به وجود آمد، این مولد صوت آیا داره حرکت میکنه تا صوت هم به تبع او حرکت کنه، یا ساکنه تا صوت هم به تبع او ساکن باشه. میفرمان که این رو ما از راه ثبات و اضمحلال صوت میتونیم دست بیاریم که الان خود صوت داره حرکت میکنه یا داره یا ساکنه. مثلا فرض میکنیم که ما در یه جا هستیم که چشممون اون صاحب صدا رو و مولد صدا رو نمیبینه. فرضاً یک ماشینی هست داره صدا تولید میکنه، روشن صدا تولید میکنه، چشممون اون رو نمیبینه که داره حرکت میکنه یا یه جا ثابته، اما از صداش میتونیم بفهمیم که این داره حرکت میکنه یا ثابته، با اینکه نمیبینیمش. اگر دیدیم صدا یک نواخته، مثلا پشت دیوار صداش داره میاد، یک نواخته، میفهمیم که این شی، یعنی این ماشین که مولد صوته، ساکنه، یه جا وایستده و نتیجتا صوتش هم ساکنه. اگر میبینیم صدا داره رو به نابودی میره، رو به اضمحلال میره، هی الان شدیده، هی یواش میشه تا وقتی که دیگه نابود میشه، میفهمیم که مولد صدا داره راه میره و بعد از مدتی که هی صدا ضعیف شد، آخر سر دیگه صدا رو ما نمیشنویم، صدا قطع میشه از سامعه ما. در این صورت میفهمیم که مولد صدا داره راه میره و نتیجتا صوت هم به تبع او داره حرکت میکنه. مثلا ماشین گاهی که حرکت میکنه، صداش ابتدا که نزدیک ماست زیاده، بعد هی به تدریج کم میشه تا وقتی که دیگه ما صدا رو نمیشنویم. این رو میگیم که اضمحلال پیدا کرد. پس گاهی صوت ثبات داره، گاهی اضمحلال داره. از ثباتش سکون رو میفهمیم، از اضمحلالش حرکت رو میفهمیم. البته ابتدا سکون اون مولد صوت و حرکت اون مولد صوت رو میفهمیم، بعد به تبع سکون و حرکت خود صوت رو میفهمیم. بله، پس اینطور شد که حرکت و سکون هم قابل شنیدن هستند، منتها به توسط صوت، اون هم از راه ثبات و اضمحلال صوت. از راه ثبات سکون استفاده میشه و از راه اضمحلال حرکت. این هم ایشون میفرماید که نباید این درک حرکت و سکون رو مستقیما به سامعه نسبت داد، بلکه در اینجا هم نفس سامعه رو کمک میکنه. نفس بر اثر تماس مکرری که با یه همچین اتفاقاتی پیدا کرده، عادت کرده که چنین صدای یک نواختی رو به ساکن نسبت بده و چنان صدای مزمحلی رو به متحرک نسبت بده. روی اون عادتش الان سامعه رو کمک میکنه، میگه این صدا مال موجود ثابت بود و خود صدا ثابته، این صدا مال موجود متحرک بود و خود صدا متحرکه. پس باز هم نفس کمک میکنه سامعه رو. و در عین این که نفس کمک میکنه سامعه رو، باز هم قاعده‌ای که به دست سامعه میده قاعده کلی و تخلف ناپذیر نیست. یعنی همین صدای یک نواخت که به ساکن نسبت داده میشه گاهی مال متحرکه، همون صدای مزمحل که به متحرک نسبت داده میشه گاهی مال یک شیء ثابته. یه شیء ثابتی مثلا اینجا گذاشته شده، داره صدا میکنه، صدا رو به اضمحلال میره، هی کم میشه تا وقتی که این شیء خاموش میشه. ما اونو نمیبینیم که داره خاموش میشه، ولی صدا داره مزمحل میشه. اضمحلال این صدا دلیل حرکت این صدا نیست، دلیل حرکت صدا و دلیل حرکت مولد صدا نیست. این موتور داره خاموش میشه، لذا از وقتی که صداش بلند بود تا حالا که خاموش میشه هی رو به تدریج رو به اضمحلال میره، رو به یواشی میره تا وقتی که خاموش میشه. با اینکه اون شیئی که اونجا این صدا رو تولید میکنه و در نتیجه خود صدا ساکنه، متحرک نیست. یا مثال برای عکسش که فرض کنید که ما گفتیم هر چیزی که ثبات داشته باشه، هر صدایی که ثبات داشته باشه دلیل بر اینه که ساکنه، در حالی که ما گردباد رو میبینیم که ازش یه صدایی مثل سوت به گوش میرسه، این صدا ثابته، ساکن، ثبات داره، یعنی یک نواخته. تا وقتی گردباد هست صدای این سوت یک نواخت به گوش ما میرسه، در حالی که گردباد حرکت داره و نتیجتا صداش هم حرکت داره. پس اینطور نیستش که هر جا ثبات باشه حتما سکون باشه و هر جا اضمحلال باشه حتما حرکت باشه، گاهی تخلف هم میشه. بنابراین سامعه حرکت و سکون رو درک کرد، اون هم به کمک نفس، اما قاعده‌ای که نفس به سامعه میده که استفاده سکون از ثبات و استفاده حرکت از اضمحلال باشه، این یک قاعده کلی و تخلف ناپذیر نیست. و یدرک الحرکت و سکون بما یعرض للصوت الممتد من ثبات او اضمحلال. من ثبات او اضمحلال بیان برای ما یعرض، لذا در همونجا معناش میکنم، یعنی درک میکند سمع حرکت و سکون رو به ثبات و اضمحلالی که عارض صوت ممتد میشه. صوت باید ممتد باشه و الا نه ثبات داره نه استمرار نه اضمحلال داره. صوت باید ممتد باشه تا ثبات و اضمحلال داشته باشه. ثباتی که برش عارض میشه شاهد بر سکونشه، اضمحلالی که برش عارض میشه شاهد بر حرکتشه. یکونو مسیره الى ذلک یکون مسیره الى ذلک الاختلاف فی تعدد مثل ذلک البعد. این عبارت رو دقت کنید، مسیره اسم یکون است، ضمیرش به اضمحلال برمیگرده، الى ذلک تا آخر خبر یکون است، فی تعدد متعلق به اختلافه، ذالک الاختلاف و ذالک البعد مشار الیهشون ذکر شده در همین پشت سر خودشون، مشار الیهشون قبلا نیامده. ذالک الاختلاف اشاره نمیکنه به اختلافی که قبلا ذکر کردیم، ذالک البعد اشاره نمیکنه به بعدی که قبلا ذکر کردیم، دنبال اون مشار الیه نگردید. منظور از اختلاف و بعد همون اختلاف و بعدی است که در اضمحلال هست. اضمحلال یعنی مزمحل شدن صدا. صدا وقتی میخواد مزمحل بشه اختلاف داره، اختلاف داره، یعنی اول شدید بعد به تدریج ضعیف میشه، صدا اختلاف پیدا میکنه و بود هم اختلاف پیدا میکنه. این شیء که داره مزمحل میشه و صداش داره مزمحل میشه، یعنی حرکت میکنه در این مسافت، ابتدا نزدیک ماست، بعد که صدا یواش شد یه خورده دورتر میره، یواشتر شد باز دورتر میره و هاکذا. پس بود علت دوام تغییر میکنه. ایشون اضمحلال رو داره تفسیر میکنه، میگه بازگشت اضمحلال به همون اختلافی است که در تعدد مثل بعدی که در حال اضمحلال پیدا میشه هست. یعنی در حال اضمحلال یک اختلاف در بعد پیدا میشه، در بعد اختلاف پیدا میشه، یعنی این شیء که داره مزمحل میشه هی بعدش بیشتر میشه، پس اختلاف در بعد پیدا میکنه. بازگشت اضمحلال به همین اختلافی است که در بعد پیدا میکنه. هر چی که در بعد اختلاف پیدا میکنه اضمحلال بیشتر میشه، هر چی که در بعد پیش میره اضمحلال بیشتر میشه. وقتی که بعد به یه حد خاصی رسید دیگه اضمحلال به اون نهایت میرسه، صدا به طور کلی نابود میشه. یکون اضمحلالی که یکون و مسیره، یعنی بازگشت این اضمحلال الی ازالش الاختلاف است. یعنی اضمحلال مرادف با اینه، اضمحلال ملازمه با اینه، اضمحلال مستلزم است این اختلافی را که در تعیین حد مثل اون بود است، یعنی اون بودی که لایق اضمحلاله، اختلاف بودی که لایق اضمحلاله. پس بازگشت اضمحلال به اختلاف در بوده، یعنی اگر اختلاف در بود ایجاد شد اضمحلال ایجاد میشه. تعدد به معنای تعیین حدود، تعیین حد. فواصل، فاصله ها دیگه مشخصه دیگه، عبارت معلومه معناش چیه. خب پس سامعه میتونه حرکت و سکون رو به این نحوی که گفتیم درک کنه. ولکن هذا الادراک من جمله ما تدرکه النفس للعاده. این ادراک سامعه هم مستقیما مال سامعه نیست، از جمله چیزهایی است که نفس درک میکنه للعادت، به خاطر عادتی که براش پیش آمده. یعنی نفس بر اثر تکرار اینجور حوادث عادت پیدا کرده به این که صدای ثابت رو مستند کنه به شیء ساکن و صدای مزمحل رو مستند کنه به شیء متحرک. این عادت باعث شده که نفس سکون و حرکت رو درک بکنه و نتیجتاً سامعه هم سکون و حرکت رو درک بکنه. للعادت التي عرفتها، یعنی عادتی که تو اون رو شناختی، که در چند حاصله قبل گفتیم، در شام گفتیم، در خود همین سامعه درباره ازم گفتیم، در باز در باصره گفتیم که ممکنه مشروع به غیر حس باشه. بالاخره همه اینها بر حسب عادتی است که نفس پیدا کرده. یا للعادت التی عرفتها، یعنی نفس اون عادت رو شناخته، اون عادت رو پیدا کرده. عرفتها بهتره. خب حالا میخوام بیان کنیم که این قاعده ای که گفتیم در مورد شناخت حرکت و سکون صوت، این قاعده کلیت نداره، تخلف پذیره. و قد یمکن ان یسمع اون سمع صوت از ساکن را به هیئت صوتی که میشنود از متحرک، یعنی از یک شیء ساکن صوت رو مزمحلن بشنوه، مثل اون موتوری که اون پشت دیواره دارن خاموشش میکنن، این اول صداش بلنده بعد رو به اضمحلال بره در حالی که ساکنه. پس اضمحلال هست ولی حرکت نیست. و باز هم ان المتحرک، یعنی ممکن است بشنود این سمع صدا را از متحرک به هیئتی که میشنود از ساکن، یعنی ثابت، ثابت میشنود، با ثبات میشنود، مثل اون مثال گردبادی که گفتم، صدا را از اون میشنود به هیئت ثبات میشنود، در حالی که این شی ثبات نداره، حرکت داره. بنابراین فلا تکون هذه الدلاله مرکونا الیها، این دلالتی که این راهنمایی که نفس نسبت به سمع داره و این دلالتی که ثبات بر سکون و اضمحلال بر حرکت داره، این دلالت مرکونا الیها نیست، یعنی مورد اطمینان نیست. رکون یعنی اطمینان، اعتماد. مرکونن الیها نیست، یعنی مورد اعتماد نیست، اونطور نیست که ما کاملا بهش معتمد بشیم و مطمئن بشیم بگیم همین است لیس الا. ولا تجب وجوبن، یک مطلب واجب نیست که هیچ وقت تخلف نداشته باشه، لازم باشه حتما همینطور باشه. خلاصه دائمی نیست، بل تکون فی اکثر الامر، قالبیه. خب 4 از محسوسات مشترک رو با سامعه ملاحظه کردیم، دیدیم که سامعه اولیشو که ازن بود درک نمی کرد، 3 دیگر رو درک کرد، اما 5 که شکل باشه این رو هم سامعه درک نمی کنه. شکل جسم رو نمیتونه درک بکنه، مثلا مربع و مستطیل و اینها که به بصر درک میشه به وسیله سمع درک نمیشه، اما شکل صوت رو میتونه درک بکنه. هر چیزی شکل مناسب خودشو داره، صوت هم شکل مناسب خودشو داره، یعنی صدا اگر زیر باشه، اگر بم باشه، بلند باشه، یواش باشه، اینا رو سامع میتونه درک بکنه چون شکل صوتن، اما شکل جسم رو نمیتونه درک بکنه. و اما شکل و فلا یدرکه السمع، مگر شکل صوت را، لا شکل الجسم، استثنا منقطع ها، شکل رو درک نمی کنه، منظور شکل جسمه. بعد الا شکل صوت که استثنا منقطع می کنه، یعنی مستثنا داخل در مستثنا، من نبوده که خارج بشه. خب حالا معترض میگه که چرا گاهی از اوقات سامعه شکل صوت رو هم درک می کنه، شکل رو هم، شکل جسم رو هم درک می کنه، نه تنها شکل صوت بلکه شکل جسم رو هم درک می کنه. مثلا وقتی ما به طبلی که تو خالیه می زنیم، سامعه حس میکنه که این شی تو خالیه، وقتی به شی تو پر میزنیم حس میکنه که این توش پره. پس شکل رو هم سامعه میتونه درک کنه، شکل جسم رو. جواب میدن که این رو سامعه درک نمیکنه، اینو نفس درک میکنه، نفس بر حسب عادتی که پیدا کرده، چون مکررن این جور صدا رو از شی تو خالی شنیده و اون جور صدا رو از شی تو پر شنیده، لذا همیشه این صدا رو نسبت میده به شی تو خالی، اون صدا رو نسبت میده به شی تو پر. علتش اون عادتی است که نفس پیدا کرده. پس نفس با استدلال خودش، با استدلالی که میکنه، میگه این صدا مال اون شی تو خالیه، پس این شی تو خالیه. سامعه نیست که میفهمه، اون نفسه که میفهمه. و اما الذی یسمع عن المجوف فیوقف علی تجویفه فهو شیئون، این فهو شیئون جواب اماست، فیوقف علی تجویفه جواب اما نیست، فای فیوقف فای نتیجه است. اما آن چیزی را که میشنود سمع از یک شیء تو خالی، از یک جسم تو خالی، و در نتیجه یوقف یعنی مطلع می شود علا تجویفهی، بر تجویف اون شی، اما این صدایی که از این مجوف می فهمه و نتیجتا بر تو خالی بودن این شی مطلع می شه، فهو شیئون یعرض للنفس و تعرف اون نفس، این چه آنچه که سامع می شنوه در واقع این اطلاعی که حاصل می شه در واقع عارض نفس می شه، و تعریف اون نفس، نفس اون تو خالی بودن رو میفهمه نه سامعه. نفسم که میفهمه علا سبیل الاستدلال و تأمل مذهب العادت فی، ویرگول باید خط بخوره، علا سبیل الاستدلال و تأمل مذهب العادت فی، نفسم که میفهمه استدلال میکنه، میگه این صدا مال مجوفه، پس این شی هم مجوفه، استدلال میکنه و تأمل میکنه به روش عادتی که در این نوع صداها هست، از این نوع صداها یه عادتی پیدا کرده، بر حسب اون عادت حکم میکنه که این صدا مال اون شیء تو خالی است. تموم شد. گفتیم که این مشترکات، این محسوسات مشترکه رو این حواس خمسه درک میکنن، اما توضیح دادیم که حواس خمسه بالاخره بدون کمک این محسوسات مشترکه رو درک نمی کنند. یه نوع استدلالی از جانب نفس، از جانب وهم، بالاخره کمک اینها میاد، خودشون مستقیم نمیتونن اینا رو درک بکنن، هم مستقیم نمیتونن درک کنن، هم به واسطه محسوسات خودشون نمیتونن باز درک کنن. علاوه بر این که واسطه هم میخوره، یعنی محسوس مشترک واسطه هم میخوره، بازم مدرک مثلا بصر نمیشه، باز احتیاج به استدلال نفس هست. مثلا شکل رو باسره به واسطه لون درک میکنه، ولی در این حال باز هم شکل رو خود باسره درک نکرده بدون کمک، بلکه کمک داشته، یا واهمه درش دخالت داشته یا نفس دخالت داشته، بالاخره یه چیزی این باصره رو کمک کرده تا تونسته بفهمه این شکله، این مربعه. و الا خودش اگر بود و رنگ و شکل نمیتونست، فقط رنگ و تشخیص میداد، شکل و تشخیص نمیداد خودش به تنهایی. این به طور کلی در تمام این حواس خمسه این مسئله هست که اگر بخوان محسوسات مشترک را درک بکنن احتیاج به معین دارن. لذا الان در سامعه دیدید که در خیلی از موارد ما معین ها رو ذکر کردیم که معین نفسه. حالا ایشون میفرماند بعید نیست که در باصره هم استدلال نقش داشته باشه. باصره هم اگر بخواد این محسوسات مشترک رو ببینه باز با استدلال میبینه، خودش به تنهایی نمیبینه. اما باصره از همه این 5-4 تا دیگه قوی تره. استدلال احتیاج به استدلال داره اما خیلی کم احتیاج داره، چون درکش نسبت به این محسوسات مشترکه از هر از بقیه حواسه اون بهتر درک میکنه. اون بقیه حواس کاملا احتیاج به معین دارن، باصره هم احتیاج به معین داره اما خیلی زیاد نه، کم احتیاج داره. و یشبه ان یکون حال البصر حال البصره فی کثیر مما یدرکه هذه الحال. ایزن به نظر میرسه که حال بصر در بسیاری از چیزهایی که درک میکنه، یعنی بسیاری از محسوسات مشترکه، بسیاری از محسوسات مشترکه که درک میکنه هذه الحال ایزن همین حال باشه که احتیاج به استدلال داره، با استدلال درک بکنه. ولی ادراک بصر لما یدرکه من ذلک، ادراک بصر نسبت به آنچه که درک میکند من ذلک از این محسوس مشترک، ادراک بصر از هر است، یعنی بهتر از بقیه حواس حس میکنه، لذا کمتر از بقیه حواس احتیاج به استدلال و کمک داره. فهذه المحسوسات التي تسمى مشترکه، اینا که تا حالا خوندیم محسوسات مشترک بودن. چرا محسوسات مشترک نامیده شدن؟ از تشترک فیها عدت من الحواس، عده ای از حواس در حس اینها مشترک بودن، یعنی اینها به وسیله لااقل دو حس حس می شدن، یعنی به بیش از یک حس حس می شدن، به این جهت مشترک گفته شدن. ایشون می فرماد که بز بین تمام این محسوسات مشترکه عدد اولای هم است، نسبت به همه اولویت داره که بتونیم بگیم محسوس مشترک، چون عدد یک محسوسی است که به هر 5 هاست حس شد. بقیه محسوسات مشترکه گاهی به بعضی از حواس حس نمی شدن، اما عدد طوری بود که به تمام حواس حس شد همونطور که خوندیم. ولی عدد که انه اولا ما یسمى مشترکن، اولا نه، ولی عدد که انه اولا ما یسمى مشترکن، عدد گویا اولای محسوسات مشترکی است که مشترک نامیده بشود، یعنی نسبت به همه اولویت داره، مشترک بودنش از همه اولاست، زیرا جمعی حواس تشترک و فیه، در درک عدد همه مشترکند. تموم شد. مطلب بعدی اینه که ما گفتیم حواسی که محسوسات مشترک رو درک می کنند عبارتند از همین حواس خمسه، محسوسات مشترک به وسیله همین حواس خمسه درک میشه. ما حاسه جدایی برای درک محسوسات مشترک نداریم، اما بعضی ها گمان کردن که ما حاسه جدایی برای محسوسات مشترک داریم. اینها رو به همون بیانی که در جلسه گذشته گفتیم رد میکنیم. اینجور میگیم، میگیم که تمام این محسوسات مشترک به توسط محسوسات اولیه حس میشن. اگر محسوسات اولیه نباشند این محسوسات مشترک قابل حس نیستند. محسوسات اولیه هم به وسیله حواس خمسه ظاهره درک میشن، پس حتما محسوسات مشترکم باید به وسیله همون حواس خمسه ظاهره درک بشن، چون محسوسات مشترک وابسته به محسوسات اولیه هم. محسوسات اولیه رو حواس ظاهره درک میکنه، پس وابسته به اینها رو هم که محسوسات مشترک باشه حواس اولیه درک میکنه. اگر محسوسات مشترک مستقیما درک میشدن میتونستید برای درک اونها یک حاسه مستقلی قبول کنیم و بگیم یه حاسه مستقلی داریم، اما محسوسات مشترک مستقیما درک نمیشن، حتما به توسط یک کیفیت که محسوس اولی است درک میشن. باید ببینیم اون محسوس اولی با چه حاسه‌ای درک میشه، این محسوسات مشترک هم که به توسط همون کیفیت و محسوس اول درک میشن باید به همون حاسه درک بشن. فقد ظن بعض الناس که لحاظه المحسوسات مشترکه حاستن موجودتن فی الحیوان، گفتن این محسوسات مشترک برای این محسوسات مشترکه حاسته ایست که در حیوان موجود داره، موجوده. تشترک و فیها دو جوری نبارت معنا میشه، تشترک و فیها یعنی مشترکن این محسوسات مشترکه، فیها در اون حاسته یعنی همه مال این هاستن، همه مدرک این هاستن. و به ها تدرک و به همین هاسته همه اون محسوسات مشترک درک میشن. معنای دوم، تشترک اون هاسته در این محسوسات مشترک، یعنی اون هاسته مدرک همه این هاست و به ها تدرک و به همین هاسته هم این محسوسات مشترک درک میشن. یا تشترک و فیها به معنای تشترک اون هاسته در این محسوسات مشترک است، یعنی اینکه این حاسه مدرک همه این هاست. بعدش هم عطف تفسیر میگیرن و به ها تدرک، یعنی این محسوسات مشترک به ها به وسیله این حاسه درک میشه. بعضی این گمان رو کردن در حالی که ولیسا کذالک، این گمان درست نیست، زیرا تو میدانی که من ذالک یعنی از محسوسات مشترک ما، یعنی محسوسی است که یدرک و به لون، حتما باید به توسط لون درک بشه. مثلا شکل حتما به توسط لون درک بشه. لولا الملون لما ادرک، اگر ملونی نداشته باشی این محسوس مشترک درک نمیشه. و باز میدونی که منهو یعنی از محسوسات مشترک ما، یعنی محسوسی است که یدرک باللمس، یعنی لولا الملموس لما ادرک. پس همه اینا واسطه میخوان. فلو کان یمکن ان یدرک شیء من ذلک به غیر المتوسط لکان ذلک ممکنه، لکان ذلک ممکنه جواب برای لو. اگر ممکن بود که درک بشود یکی از این محسوسات مشترک، درک بشود به غیر المتوسط بدون واسطه. متوسط چیه؟ متوسط عبارت است از کیفیتی که اون کیفیت مدرک اولی است برای یکی از این حواس خمسه. اگر احتیاجی به این متوسط نبود، این محسوسات مشترک بدون این متوسط، یعنی بدون مدرک اولی، بدون محسوس اولی میتونستن درک بشن، لکان از آلکه ممکن ها، این که یک حاسه جدایی داشته باشیم ممکن بود، ممکن بود که ما یه حاسه جدایی داشته باشیم که بتونیم مستقیما اون محسوس مشترکه رو درک بکنیم. اما انه ما یستحیل، ما جا افتده، انه رو زاید بگیریم معنا نمیشه. فلیسه که خط بدمیر جواب اماست، اما آنچه که مستحیل است در ما ادراکش، یعنی محسوس مشترکه که نمیتونیم ادراکش کنیم، مگر به توسط مدرکن لحاست معلومه، یعنی به توسط محسوس اولی که مدرک یک حاسه معلوم از بین این پنج حواسه، یا به وسیله استدلال بدون توسط حاسه، چنانچه در بعضی موارد دیدیم که ما از استدلال استفاده میکردیم. اما محسوس مشترکی که برای درکش احتیاج به متوسط داریم یا احتیاج به استدلال داریم، فلیس لها حاستون مشترکه، برای چنین محسوس مشترکی دیگه حاسه مشترک نیست. لها برمیگرده به ما، به مای ما یستحیلو، که اون ما عبارت از محسوسات مشترک است، به اعتبار معنا که مؤنث بوده لها گفته، به اعتبار لفظ هم میتونه لهو بگه. فلیسه برای این محسوسات مشترک حاسه مشترک به وجه من الوجود، اصلا ما حاسه مشترکی برای این محسوسات مشترک نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه این محسوسات مشترک بدون واسطه حس نمیشن، حتما با واسطه حس میشن. واسطه هم که مربوط به این حواس ظاهر است، پس به نتیجه این محسوسات مشترک هم مربوط به اون حواس ظاهر هستند، پس ما احتیاج به حواس حاسه مشترک دیگه نداریم. المقالت الرابعه فی الحواس الباطنه اربعه فصول، حواس ظاهره رو در مقاله سوم و مقداری از مقاله دوم بحث کردیم. بعد که حواس ظاهر تموم شد، در این مقاله چهارم در حواس باطنه بحث میکنیم که پنج تا بودن: حس مشترک، خیال، متصرفه، واهمه، حافظه. این پنجتا قوای باطنی بودن، مدرک باطنی بودن، حواس باطنه بودن. در این فصل، در این مقاله، درباره همین حواس باطنه بحث میکنیم. اربعه فصول، چهار فصل داریم. الفصل الاول فیه قول کلی علی الحواس الباطنه التی للحیوان، بحث کلی داریم، یعنی بحث رو اختصاص نمیدیم به حس مشترک تنها یا به خیال تنها یا به واهمه تنها، به طور کلی بحث میکنیم درباره این حواس باطنه، یعنی اینها رو ذکر میکنیم
فرقشون رو با هم بیان میکنیم و ثابت میکنیم که 5 تا قوه. اینطور نیستش که اینها در هم مندرج باشن، یک قوه یا دو قوه یا سه قوه یا 4 قوه باشن، 5 تا قوه. پس ذکرشون میکنیم، کارشون رو میگیم و با استدلال ثابت میکنیم که از هم جدا. وقتی از هم جدا شدن ثابت میشه که 5 تا قوه ما داریم. فصل تموم میشه به این ترتیب. فیه قول کلی علی الحواس الباطنه که للحیوان است، حیوان اعم از انسان و غیر انسان. خب اولین حاسه باطنی ما حس مشترکه. حس مشترک دو تا اطلاق داره، یکی همین حس مشترکی که الان در پایان فصل هشتم همین مقاله گذشته همین الان خوندیم که بعضی گفتن محسوسات مشترک ما یک حاسه مشترکه داره، یک حس مشترک داریم که تمام این محسوسات مشترکه رو درک میکنه. یعنی محسوسات مشترکه به وسیله حواس خمسه درک نمیشه، بلکه به وسیله حاس مشترک درک میشه. این یه حس مشترکه که ما اصلا انکارش کردیم، گفتیم نداریم، ولی بعضی ها گمان کردن که داریم. یه حس مشترک هستش که مرکز تمام حواس خمسه است، یعنی تمام حواس خمسه اگر محسوسی پیدا کنن میدن به حس مشترک. وقتی حس مشترک اون محسوس رو گرفت، تازه احساس تکمیل میشه. باصره تا وقتی به حس مشترک شبه رو تعدیه نکرده احساس کامل نمیشه، لامسه همچنین، سامع همچنین و با همینطور بقیه. پس تمام حواس خمسه محسوس خودشون رو میریزن توی حس مشترک. این حس مشترک غیر از اون حس مشترکیست که بعضی ها گمان کردن برای محسوسات مشترکه داریم. مصنف میفرماید در این بحثی که ما الان داریم میگیم، بحث از حس مشترکی میکنیم که مرکز تمام حواس خمسه است و همه ی حواس خمسه محسوساتشون رو به اون میدن. بحث از اون حس مشترکی که بعضیا گفتن حاس محسوسات مشترکه نداریم. اون حس مشترک راست ما انکار داریم، ما یه همچین حس مشترکی در خودمون وجود نداریم، موجود نمیبینیم. پس منظورمون از این حس مشترکی که در اینجا بحث میکنیم غیر از اون حس مشترکی است که الان در پایان فصل گذشته خوندیم. و اما الحس المشترک فهو بالحقیقه غیر ما ذهب الیه من ظن ان للمحسوسات المشترکه حسا مشترکا. حس مشترکی که الان ما بحث میکنیم غیر از اون حس مشترکی است که رفته است به سمت او کسی که گمان میکرده که برای محسوسات مشترکه حس مشترکه، غیر از اون است. بلکه حس مشترکی که ما در اینجا مطرح میکنیم، حس مشترک عبارت از قوه است که تتعدا الیه المحسوسات و کلها، تمام محسوسات از تمام حواس خمسه به سمت او سرازیر میشن. منظور از حس مشترک این حس مشترکه. خب حالا که این حس مشترک معلوم شد که چیه، با چند دلیل اثباتش میکنیم، با چند دلیل اثباتش میکنیم که ما یه همچین حس مشترکی داریم. چند تا دلیل ذکر میکنیم، دلیلا رو یکی یکی میخونم توضیح میدم و میخونم. دلیل اول اینه که ما بین دو تا محسوس حکم میکنیم، یا بین دو تا محسوس تمیز میدیم. یعنی میگیم که این شیئی که این رنگو داره این طعمو داره، پس طعمو که نوعی از محسوسات نسبت میدیم به شکلی که مثلا نوعی دیگر، یا نسبت میدیم به رنگی که یکی از دیگر از محسوسات، میگیم این ملون دارای این طعمه. یا میگیم این ملون با طعم فرق داره، با اون مطعوم فرق داره. پس گاهی حکم اثباتی میکنیم، گاهی حکم نفی میکنیم، گاهی یکی رو بر دیگری هم میکنیم، گاهی یکی از دیگری تمیز میدیم، جدا میکنیم. ما وقتی حکم میکنیم یا تمیز میدیم، اگر حاکم باشیم باید دو طرف حکممون پیشمون حاضر باشه تا بتونیم حکم کنیم بگیم این اونه. اگر ممیز باشیم دو طرف تمیزمون باید پیشمون حاضر باشه بگیم این اون نیست. پس همیشه حاکم و ممیز باید دو طرف حکمشو یا دو طرف تمیزشو پیش خودش داشته باشه. بیان ببینیم حاکم، ما الان میدونیم که حکم میکنیم و میدونیم که تمیز میدیم، پس باید قوه‌ای داشته باشیم که دو طرف حکممون یا دو طرف تمیزمون در اون قوه حاضر باشن. اون قوه چیه؟ حواس خمسه ظاهره رو که توجه میکنیم میبینیم اون قوه نیستن. چرا؟ چون حواس خمسه دو تا محسوس ناهماهنگ رو نمیتونن پیش خودشون جمع کنن. مثلا باصره فقط ملون رو میتونه درک بکنه، دیگه مطعوم رو که نمیتونه درک بکنه، یا ذائقه مطعوم رو میتونه درک کنه، ملونه که دیگه نمیتونه درک بکنه. پس هیچ وقت این دوتا که دو طرف حکم ما یا دو طرف تمیز ما هستن، هیچ کدوم پیش هیچ یکی از حواس ظاهره جمع نمیشن. پس حواس ظاهره حاکم و قاضی نیستن، اونا میرن کنار، میمونه عقل و حواس باطنه. عقلم به دو بیان که الان خواهیم گفت نمیتونه این دو طرف قضیه رو حاضر داشته باشه، به دو بیان که میگیم. پس عقلم حاکم نیست، ممیز نیست، میمونه حواس باطنه. حواس باطنه اولیش حس مشترکه، پس او ممیزه. از راه این که ما ممیزیم و ما حاکمیم، ممیز و حاکم احتیاج به حضور دو طرف تمیز و حکمش داره، از این راه ما ثابت کردیم که حس مشترک داریم. چون دیدیم که حضور این دو طرف نه در حواس خمسه ممکن شد و نه به بیانی که خواهیم گفت در عقل ممکن شد، پس ناچار باید در حس مشترک باشه. به این ترتیب حس مشترک ثابت میشه. اما دو بیانی که میخوام بیان کنیم، عقل نمیتونه این دو طرف قضیه رو داشته باشه. دو بیان یکیش اینه که این دو طرف قضیه محسوسند. محسوسند، محسوس همیشه همراه با ماده و لواحق ماده است و عقل نمیتونه محسوس و محو و محسوس رو داشته باشه، چون عقل همیشه چیزی رو میگیره و درک میکنه که هم برهنه از ماده باشه، هم برهنه از لواحق ماده باشه، در حالی که محسوس هم دارای ماده است، هم دارای لواحق ماده است. پس اصلاً قابل این که در عقل حاضر بشه نیست. به این جهت نمیتونیم بگیم دو طرف این قضیه ما، چه قضیه ثبوتی باشه چه قضیه نفی باشه، نمیتونیم بگیم این دو طرف قضیه‌مون در عقل حاضره. پس عقل ممیز نیست، عقل حاکم نیست. دلیل دوم بر این که عقل حاکم نیست اینه که ما میبینیم همین حکم، همین تمیز در حیوانات هم هست، به بیانی که خواهیم گفت، در حالی که حیوانات عقل ندارند. اگر تمیز و حکم مربوط به عقل بود، حیواناتی که فاقد عقل هستند باید از این حکم و تمیز خالی میبودند، در حالی که میبینیم که اونها واجد حکم و تمیزند در حالی که عقل ندارد، میفهمیم که این حکم تمیز مربوط به عقل نیست. ایشون قضیه رو به صورت یک استدلال و به صورت یک قیاس استثنایی بیان میکنن. همین دلیلی که الان بیان شد به صورت یک قیاس استثنایی بیان میکنن. میفرمان که اگر ما قوه‌ای نداشته باشیم که ملموس و مطعوم رو مثلا با هم درک بکنیم، نباید بین هما تمیز بدیم، در حالی که تالی باطل است، یعنی بین هما تمیز میدیم. پس ما اینطور، پس مقدم هم باطل، یعنی اینطور نیست که قوه‌ای نداشته باشیم که مطعوم و ملموس رو، محسوسات رو یه جا درک نکنه. همچین قوه‌ای نمیتونیم نداشته باشیم، بلکه داریم و اون قوه حس مشترکه. به این ترتیب اثبات میکنیم که حس مشترک داریم. فانه لو لم تکن قوه واحده که تدرک الملون والملموس را، همه رو با هم درش بکنه ها، و الا ملون رو یه قوه درش میکنه، ملموس هم یه قوه درش میکنه، اما با هم بخواد درش بکنه، اون قوه اگه در ما نباشه، لما کان لنا ان نمیز بینهما. این فانه لو لم تکن قوه واحده تدرک الملون والملموس مقدمه. لما کان لنا ان نمیز بینهما قائلین انه ليس هذا ذاک تالیه، یعنی اگر ما همچین قوه‌ای نداشته باشیم، حق نداریم که تمیز بدیم بینهما به این صورت که بگیم انه لیس هازا، انه شنین است لیس هازا زاک. نمیتونیم بگیم که هازا یعنی این ملون اون ملموس نیست، یا اون ملموس اون ملون نیست. نمیتونیم بین این دوتا جدایی بندازیم مگر در صورتی که این دوتا رو، هر دو رو در یک قوه حاضر داشته باشیم. پس فانه لو لم تکن قوه واحده تدرک الملون والملموس شد مقدم. لما کان لنا ان نمیز بینهما قائلین انه لیس هذا ذاک شد تالی. دو خط بیان پایین تر، آخر خط هشتم، وقد نمیز نحن بینها، یا در نسخه داریم بینهما. این وقت نمیز و نحن و بینهما میشه نقیز تالی، استثنای تالی، یعنی لکن تالی باطل، لکن تالی باطل است چون ما تمیز میدیم. فیجب ان یکون لها تا آخر، یعنی فل مقدم مثلو، مقدم هم باطله، پس ما یه قوهی داریم، اون قوه عقل نیست بلکه حس مشترکه، دلیل تمام میشه. توجه کردین که این وحب ان هذا تمیز هو للعقل تا وقد نمیز یه جمله معترض است بین قسمت اول قیاس استثنایی و قسمت دوم که نقیز تالیست، بین این دوتا یه جمله معترض شده. معترض اینطور میگه، یعنی شخصی کنهو اینطور به مصنف میگه، میگه بله ما تمیز میدیم ولی این تمیز مال عقله، ما حاکم هستیم ولی این حکم مال عقله. مصنف میگه برفرضم که مال عقل باشه، بازم این قسمت اول قیاس ما صادقه که اگر ما تمیز میدیم باید این دو طرف تمیزمون در نزد اون قوه ممیز که شما میگید عقل حاصل باشه. پس باز هم بر فرضم که عقل ممیز باشه، بازم ما حرف خودمونو میزنیم، میگیم لازم است که دو طرف تمیز پیش این قوه ممیز که به قول شما عقل حاضر باشه. و حب، حب یعنی سلمنا، حب یک کلمه یونانیه که در عربی هم پذیرفته شده به معنی سلمناست. بر فرض هم که این تمیز مال عقل باشه، باز هم ما میگیم فیجب لا محاله که عقل یجد و همامعن این ملموس و ملون رو با هم بیابه حتی یمیز بین هما تا بتونه بینشون تمیز بده. پس باز هم عقل احتیاج داره به این که هر دو رو حاضر داشته باشه. و ذالک لانها من حیث هی محسوستون و علی النحو المتعدی من المحسوس لا یدرکها العقل. گفتیم که بر فرضم که عقل ممیز باشه، عقل باید هر دو طرف تمیز رو که ملون و ملموس در مثال ما هستند واجد باشه. اگر عبارت داشت ولیس کذالک، اگر این عبارت پشت سر بینهما داشت ولیس کذالک، یعنی در حالی که چنین نیست که عقل این محسوسات رو داشته باشه، وذالک رو اینطور معنا می‌کردیم. وذالک یعنی این که اینطور نیست، به این جهت است که محسوسات از این جهت که محسوسند مدرک عقل نمیشند، لذا میشه گفت که عقل لا یجدهما. اما در عبارت لیس کذالک ما نداریم، در این نسخه مصر نداریم، نسخه تهران هم که من نگاه کردم نداشتیم. پس ناچاریم که ذالک رو یه جوری توجیه کنیم، عبارت رو یه طوری توجیه کنیم که درست بشه. ذالک رو برمیگردونیم به این که یجب العقل، یجب ان یکون العقل و یجدهما، واجب است عقل واجد این دوتا باشه، واجد این دوتا بشه. چرا واجب است؟ چون محسوس بودن کافی در این نیست که مدرک عقل بشه، بلکه باید محسوس به نحوی بشه که اون وقت یجده العقل، یعنی صرف محسوس بودن کافی در این نیست که یجد اون محسوس را عقل، بلکه باید یک تصرفی، تغییری در این محسوس حاصل بشه تا عقل یجد چنین محسوسی را که تغییر پیدا کرده. و ذالک این که واجب، میگیم واجب است عقل این محسوس را داشته باشه، به خاطر اینه که محسوس من حیث هی محسوس و به همون نحوی که از محسوس آمده، یعنی ملحقاً بالماده و لواحق ماده، مقارناً بالماده و لواحق الماده، به این نحو رو عقل نمیتونه درک کنه. چما سنو زه و بعدا، چنانچه در مقاله بعدی، مقاله پنجم توضیح خواهیم داد انشاءالله، عقل نمیتونه محسوس رو به ماها و محسوس درک بکنه. پس اگر بخواد یجد، باید یه جوری بشه که یجد، یعنی یجب ان یکون العقل یجدهما، محسوس باید طوری بشه که عقل اونها رو یجد بیابه. و کی اونطور میشه؟ وقتی که از لواحق ماده و ماده برهنه بشه. و بعدا خواهیم گفت که عقل محسوس رو اگر برهنه کرد دیگه محسوس نیست، و ما محسوس رو به ما انه محسوس داریم تمیز میدیم یه محسوس رو از محسوس دیگه. خب حالا تالی، نقیز تالی، وقت نمیز نحنو بینها، و در نسخه داریم بینهما، نسخه تهران بینهماست، در حالی که ما تمیز میدیم بین هما، یعنی بین ملون و ملموس. خب حالا که تمیز میدیم بین ملون و ملموس، باید یه قوهی داشته باشیم که حالا که تمیز میدیم بین ملون و ملموس، باید این ملون و ملموس یا محسوسات حاضر باشن عند المميز، فیجب ان یکون لها، یعنی لون محسوسات. البته نسخه لهما دیگه اینجا نداریم، اگه لهما داشتیم به ملون و ملموس برمیگردوندیم. فیجب ان یکون لها یعنی ملموسات اجتماع اون عند المميز، پیش ممیز باید حاضر باشن، چون دو طرف تمیز باید عند المميز حاضر باشن، دو طرف حکم باید عند الحاکم حاضر باشن. حالا اما فی ذات الممیز، یا باید مجتمع باشن در خود ممیز، یا باید مجتمع باشن در غیر ممیز. مثلا اگر ممیز رو حس مشترک گرفتیم، میتونیم بگیم این دوتا در خود ممیز حاضرن، یعنی الان دست به چیزی زدیم، الان رنگ همون چیز رو هم دیدیم، پس الان همون چیز هم مبصره هم ملموسه، در حس مشترک ما هر دو همین الان حاضرن، الان حس مشترک ما داره حکم میکنه، میگه این اون نیست، دوتا با هم فرق دارن، ملموس غیر از مبصره. اما یه وقتی نه، فی غیرهی، قبلن ما این رنگو دیدیم، قبلن دست زدیم به این جسم، صورتشون رفت تو حس مشترک، از حس مشترک رفت تو خیال، در خیال بایگانی شد، الان در حس مشترک نیست، در غیر حس مشترکه، ولی خیال ممیز نیست، باز حس مشترک ممیزه. حس مشترک خیال رو مطالعه میکنه، دوباره همون صورتهای محفوظ شده در خیال رو احضار میکنه، مشاهده میکنه، حکم میکنه. پس ممیز الان این دو محسوس رو در خودش نداره، در غیر خودشه، اما در غیر خودش داره مطالعه میکنه. پس یجب ان یکون للمحسوسات اجتماع عند ممیز، پیش ممیز باید حاضر باشن، حالا یا در ذات ممیز باید حاضر باشن چنانچه توضیح داده شد، یا در غیر ممیز حاضر باشن، ولی ممیز به اون غیر دسترسی داشته باشه، بتونه اون محسوسات رو از اون غیر استخراج کنه. خب تموم شد. پس تا اینجا ثابت شد که ما ممیزی باید داشته باشیم که این محسوسات عند اون ممیز جمع باشن. حالا اون ممیز چیه؟ آیا عقله یا نه؟ حواس ظاهره که نیستن، مسلمه دیگه، اینو توضیح نمیده ایشون، حواس ظاهره نیستن، چون حواس ظاهره هر دو محسوس رو ندارن، میمونه عقل و حواس باطنه. عقلم به دو بیان میگیم نداره، پس ناچار منحصر میشه به حواس باطنه که هست مشترکه. و محالون ذالک، و محالون ذالک فی العقل علی ما ستعلمه، محال است که این اجتماع در عقل حاصل بشه، یعنی محسوس ها به ما انها محسوس در عقل حاصل بشن، اما علی ما ستعلمه در مقاله پنجم. فیجب ان یکون فی قوه اخرى، واجب است که در قوه دیگری اینها جمع بشن. قوه دیگه چیه هست مشترکه؟ به این بیان هست مشترک اثبات شد. این ولو لم یکون تا 3-4-5 خط، این دلیل دوم و بیان دوم برای این که اجتماع عند العقل نیست، اجتماع این محسوسات عند العقل نیست. بیان اول این بود که عقل نمیتونه محسوسات رو داشته باشه، به خاطر اینکه محسوس مقارنه با ماده و لواحق ماده است، و عقل از لواحق ماده و خود ماده گریزانه. این دلیل اول بود. دلیل دوم اینه که همین اجتماع، اجتماع محسوسات پیش حیوانات هست، در حالی که حیوانات عقل ندارند. از اینجا میفهمیم که اجتماع مربوط به عقل نیست، مربوط به قوه دیگه است. اما چطور اجتماع پیش حیوانات هست؟ به این بیان که ما میبینیم حیوانی که مثلا به شیرینی علاقه داره، حیوانی که به شیرینی علاقه داره، اگر یه جسمی رو، شکل یه جسمی رو ببینه، نره اون جسمو بچشه، فقط شکلشو ببینه، طعمش هم میفهمه، میره طرفش که بخوره. یا مثلا بوی یک علفی رو که به مشامش میخوره، میفهمه که طعمش چیه، میره دنبالش و میخوره. یا فرزند صدای مثلا شیری، پلنگی، صدای یا گوزنی رو میشنوه، مزه گوشت او به ذهنش میاد و به حسش میاد، میره او پاره میکنه. پس معلوم، یا مثلا به قولیشون چوبی رو حیوان میبینه که مبصرش این چوبه، ملموسش رو که اون درده به خاطر میاره، از این چوب فرار میکنه. پس الان این حیوان در مثال اول شکل و طعم رو، در مثال دوم رائحه و طعم رو، در مثال سوم صوت و طعم رو، در مثال چهارم مبصر و ملموس رو، همه رو حاضر داره. لذا اینو به اون بند میکنه، میگه این شکل این مزه رو داره، این بو این مزه رو داره، این صدا این مزه رو داره، این چوب این درد رو داره، این مبصر این درد رو داره، همه رو به هم مرتبط میکنه. حالا چه در خیال داشته باشه این صور رو که داره، در خیال هم داره، چه در حس مشترک داشته باشه، چه جدیدن دیده باشه، چه قدیمن دیده باشه و تا خیال حفظ کرده باشه، علایال فرق نمی کنه برای ما. پس مجتمع داره تمام این صور رو، اند ممیزن اما فی ذاته او فی غیره، همون حرفایی که زدیم تماما در حیوان هست، در حالی که حیوان عقل نداره. پس معلوم میشه اون ممیزی که حکم میکنه که این اون هست یا این اون نیست، این ممیز عقل نیست، زیرا که در حیوان این ممیز موجوده در حالی که در حیوان عقل موجود نیست. ولو لم یکن قد اجتمع عند الخیال من البهائم التي لا عقل لها المائلت به شهوتها الى الحلاوت، مثلا ان شیئا فاعل اجتماع است، مثلا قید حلاوته، همینطور که میگم دقت کنید، مثلا قید حلاوته، ان شیئا صورته کذا حلوان میشه فاعل اجتماع. شیئا اسم ان است، صورته کذا مبتدا، هو حلوان خبر، جمله خبر ان است. حالا معنا میکنیم عبارت رو، اگر جمع نشود در نزد خیال بهائم و چهار پایانی که عقل ندارند که به شهوت خودشون مایل به حلاوتن، مثلا یعنی میلشون به طرف حلاوته، اگر جمع نشود در نزد خیال چنین بهائمی این مطلب که چیزی که صورتش کذاست حلوه است، اگر این جمع نشود، اگر پیشش این حاصل نباشه که چیزی که صورتش اینطوره مزهش هم شیرینه، لما کانت ازارعت هو همت به اکلهی، اینطور نیست که اون حیوان وقتی اون شی رو ببینه قصد کنه که بره اون شی رو بخوره، چون او فقط چیزی رو میخوره که حلو باشه، در حالی که الان شکل اینو دیده اما طعمشو که نچشیده، با اینکه طعمشو نچشیده میره طرفش که بخوره، معلوم میشه که حلو بودن رو میدونه. پس این صورت حلو رو با صورت مبصر داره جمع میکنه و بین هما تمیز میده یا بینشون حکم میکنه. کما این که ما اینطور قانونی در خودمون هست، مثلا یه دفعه دیدیم که یک آدم سفید پوستی داره قنا میخونه، آواز میخونه، بار دوم هم دیدیم که بله سفید پوست داره آواز میخونه، اینجا بین این دوتا یه ارتباطی برقرار کردیم، بین این سفید پوست بودن و بین قنا خوندن. حالا اگر این سفید پوست رو ببینیم میگیم این همون آواز خونه است، یا اگر صداش بشنویم میگیم این همون سفید است داره میخونه. پس ببینید سفید یه چیزیست که با بصر درک میشه، آواز یه چیزیست که با سمع درک میشه، این دوتا رو ما با هم جمع میکنیم. حیوان هم همینطوره، یعنی اون شکل مثلا شی رو با مزهش با هم جمع کرده. کما انه لولا ان عندنا نحن، همونطور که در نزد خود ما اگر نبوده باشد که این سفید پوست مغنی و آواز خونه است، لما کننا، اینطور نخواهیم بود که اگر قنای شخصی اون شخص رو بشنویم، قنای شخصیش رو بشنویم، یعنی آواز خودش رو بشنویم، نخواهیم بود که اثبتنا عینه شخصیه، اگر قناش رو بشنویم خودش رو نمیتونیم اثبات کنیم، نمیتونیم بگیم این همونه، و بالعکس اگر خودش رو ببینیم نمیتونیم بگیم این مغنیه، در حالی که وقتی اون شخص رو میبینیم میگیم این همون مغنیه، و در صورتی که قناش رو میشنویم میگیم این همون شخصه. ولو لم یکن فی الحیوان ما تجتمع فیه صور المحسوسات، اگر در حیوان قوه‌ای نباشد و ممیزی نباشد و حاکمی نباشد که جمع شود در اون حاکم صور محسوسات، لتعذرت علیه، یعنی بر اون حیوان، یا علیها، یعنی بر اون بهائم، الحیات، هر دوش درسته، لتعذرت علیه الحیات، دیگه نمیتونه زندگی بکنه، چون اون زندگیش بستگی به این داره که با بو تشخیص بده، با صدا تم رو تشخیص بده، با ها کذا. ولم یکن شم دالن لها علتم، اگر قوهی نداشته باشه که بتونه دوتا محسوس رو با هم جمع کنه، شامه او رو راهه او رو دلالت نمی کنه بر تم، در حالی که ما در بعضی حیوانات علف خور میبینیم که راهه دلالت بر تم میکنه. ولم یکن صوت دالن ایه حالتم، و صوت هم دلالت نمیکنه این بهائم را بر تم، در حالی که در حیوانات گوشخوار میبینیم که صدای یه حیوان رو میشنوه میفهمه که این گوشتش چه مزه میده و دنبالش میده و برای دریدنش. ولم تکن و نخواهد بود صورت چوب تذکرها صورت العلم، صورت چوب به یاد این حیوان نمیندازه صورت درد را تا فرار کند از چوب. فیجب لا محاله، که برای این صور مجمع واحدی در باطن حیوان باشه، مجمع باطنی برای حیوان باید باشه، و اون مجمع باطنی گفتیم عقل نیست، چون حیوان عقل نداره، پس حس مشترکه. الحمدلله رب العالمین.